أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، از بحث مربوط به جمع بین دعای ابداع الزینه و استیزان یه مطلبی باقی مونده که اون رو هم عرض کنیم و ادامه بحث در مسئله 26م را دنبال بکنیم. گفتیم وجوهی که برای جمع بین این دعای ذکر شده، این وجوه خب عمدتاً مبتلا به اشکال هستند. در میان این وجوه وجه سوم به نظرم بر اساس ترتیبی که ما ذکر کردیم وجهی است که تا حدودی به نظر میرسه از سایر طرق و راه ها مناسب تر باشه، و اون این که ما بگیم یکی از این دعایه ناظر به مورد عدم ثبران شهوت و دیگری به فرض ثبران شهوت برمیگرده. خب این دلیل هم البته همطور که بعضی از دوستان هم دیروز اشاره کردن اینطور نیست که خالی از اشکال باشه. بالاخره حمل لم یبلغ الحلم بر معنای عدم و اثارت شهوه این مقداری خلاف ظاهره. این که ما حلم را، بلوغ الحلم را به معنای اثارت و شهوه بگیریم، این بالاخره با موارد استعمال این واژه در آیات و روایات و چه بسا در خود لغت سازگار نیست. یا اینکه لم یظهر علی عورات النساء را به معنای عدم و اثارت شهوه بدانیم، این هم به نظر میرسه به هر حال تا حدودی خلاف ظاهره. اما در این حال این تفصیل، این وجه جمع از برخی وجوه جمع دیگر مناسب تره. یک وجه دیگری که حالا اون رو هم ما می توانیم اینجا مطرح بکنیم این است که بگیم اساساً لم یظهر علی عورات النساء، همونطور که صاحب جواهر فرموده، به معنای لم یقدرو باشه، یعنی راه جمع صاحب جواهر را بپذیریم. طبق اون بیان خب الذین لم یظهروا علی عورات النساء به معنای لم یقدرو علی عورات النساء، این درسته که برخلاف نظر کثیری از مفسرینه، اما بالاخره یظهر، ظهر یظهر رو به این معنا در قرآن استعمال شده. یعنی ما استعمال یظهرو در هر دو معنا رو در قرآن داریم و این یه امر غیر متعارفی نیست. بله، این با اون چه که اهل اهل تفسیر گفتن و مفسرین گفتن این خیلی شاید همراهی نداشته باشه. صرف نظر از این، یعنی ما حداقل اگر بخوام یه مقایسه بین این وجوه بکنیم، شاید جمعی که صاحب جواهر گفته است اقل و محذورن باشد از سایر وجوه. دقت فرمودی؟ خب اگر ما این وجه جمع رو بفهمیم، چون تنها مشکلی که ما اونجا ذکر کردیم این بود که خب این لم یظهرو رو ما چگونه میتوانیم به این معنا بگیریم؟ اکثر مفسرین اینطور معنا کردن. البته ما قبلا هم در مورد این آیه که صحبت از موارد استثناء بود اونجا هم گفتیم اظهر اینه که لم یظهرو به معنای لم یطلعوا باشه، اما اینجا به هر حال با توجه به این محذوری که وجود داره ما میتوانیم ملتزم به همون جمع صاحب جواهر بشیم.
روایات هم میخوره
دیگه. بله دیگه، اون وقت بر این اساس بین این آیه و اون آیه تنافی وجود نداره. آیه ابداع زینت به طور کلی میگه زینت هاتون را در برابر دیگران آشکار نکنید مگر این گروه. اون وقت یکی از اون کسانی که استثناء شدن اطفال غیر بالغ هم. اطفال غیر بالغ به طور کلی استثناء میشن، بنابراین دیگه تفاوتی بین ممیز و غیر ممیز پیش نمیاد. وقت این آیه هم که میگه و اذا بلغ الاطفال منكم اذا لم يبلغ الاطفال منكم حلم باید در این اوقات سگانه اجازه بگیرن، اینم معناش روشنه که اطفال غیر بالغ در اوقات ثلاثه باید اجازه بگیرن و در غیر این اوقات استیذان لازم نیست برای ورود به عرض به حضور شما همون حریمی که گفته شد. اما اطفال بالغ الذین یبلغ الحلم هم در اوقات ثلاثه هم در غیر اوقات ثلاثه باید استیذان بکنن. این اون وقت تنافی بین این آیات پیش نمیاد، وجود نداره و اونگاه نسبتش هم با صحیحه بزنتی روشن میشه. یعنی صحیحه بزنتی هم چیزی برخلاف این آیات نگفته، دیگه جنبه مقید نسبت به این آیات نداره، چنانچه مثل مرحوم آقای خویی و بعض دیگر گفتن، بنابراین مشکل برطرف میشه. لذا در بین این وجوهی که گفته شد، خب شاید اون وجهی که دیروز گفتیم و این وجه، این دو وجه بالاخره به اصطلاح بهتر از بقیه باشه، اما جمع صاحب جواهر نسبت به اون جمعی که دیروز ذکر کردیم اقل و محذورنه. لذا به نظر میرسه این جمع رو بهش میتوانیم ملتزم بشیم. شما خیلی خوشت اومد ها؟ خیلی کله تکون میدی؟ خب عرض بودور شما جناب آقای مکاری نسب مثل که این سوالا رو هم شما تا سوالا مفصل من بخوام همه اینا رو بخونم که از درس دادن میافتن. آقای مکاری نسب بفرمایید. آقای مکاری نسب، آقای حسینی بیا ببین چه چرا من با اینکه باز کردم به اصطلاح. آقای مکاری نسب شما میتونید مطلبتون رو مطرح کنید.
هستم میتونم صحبت کنم.
آقای مکاری
نه
طب. باز آقای مکاری صدای من رو دارین شما؟ الان صدای من میره یا نه؟
نه الان چی شما نمیدید، شما استوب دادید مدیر روشن کردیم.
نه ما که نست
الان باید جوازه کنم. نه 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 اون بزنید.
نه باز کردن صدا غیر از
الان تنباش همین جا.
نه اشتباه میکنید. آقای مکاری صدای من رو داشتید شما؟ من میکروفون شما رو باز کردم که شما صحبت کنید. نمیدونم این یاد داشتم و القاعده مال شماست، خیلی طولانیه. آقای عزیز این یاد داشته رو پرینت میتونید بگیرید اینو؟ آره بله اینو یه پرینت بگیرید من ببینم. بله نه بعدش بگیرید. بله آقای مکاری نسب من صدای شما رو باز کردم که شما بتوانید اشکالتون رو مطرح کنید، ولی علی ظاهر این امکان فراهم نشد. خب دوستان صدای ما رو دارن که بسیار خوب. در ادامه مسئله 26 امام رحمت الله علیه خب فرمودن که بله بلا یجب علیها التستر عنه ما لم یبلغ مبلغا یترتب علی النظر من او الیه سبران و شهوه. ما راجع به عدم وجوب تستر برای زن در برابر عرض به حضور شما طفل ممیز به چند دلیل استناد کردیم، دو تا دلیل ذکر کردیم. دلیل سوم سیره است، یعنی سیره عملیه بر جواز کشف یا عدم تستر زن در برابر بچه غیر بالغه. این سیره به هر حال در بین متدینین، نه اونهایی که حالا به نوعی اهل مبالات نیستن، رواج داره. معمولا اهتمام دارن از این که بپرسن، درباره این که بپرسن بچه به سن بلوغ رسیده نرسیده، این پسر بالغ شده نشده. معمولا به اصطلاح این اهتمام، این توجه در بین متدینین و متشرعین وجود داره و این ادعای اتصال این سیره به زمان معصوم هم ادعای گزافی نیست. ما هیچ دلیلی، هیچ روایتی هم بر خلاف این نداریم که حضرات معصومین علیهم السلام منع کرده باشند از عدم تستر یا کشف در برابر اطفال غیر بالغ ممیز. بله حالا اینجا بحث ممیزه، منتها عمده بحث این است که خب سبی ممیز ما تعریفشو قبلا ذکر کردیم، گفتیم ممیز کیه. تا اینجا ما بحث داشتیم درباره سبی غیر ممیز و سبی ممیز. خب اینجا ملاحظه فرمودی نه نگاه به او اشکال داره و نه نگاه او اشکال داره و نه تستر در برابر او واجبه. منتها اینجا در متن تحریر امام فرمودن لا یجب علیها التستر عنه، یعنی ان الممیز ما لم یبلغ مبلغا یترتب علی النظر منه او الیه ثوران الشهوه علی الاقبا فی الترتب الفعلی و علی الاحوت فی غیره. حد عدم وجوب تستر در برابر سبی ممیز کجاست؟ امام فرمودن یه تفصیلی دادن، گفتن که حدش ترتب ثوران شهوته و این غیر از مسئله بلوغه. بالاخره اگر پای ثوران شهوت به میان با بیاد ولو به بلوغ هم نرسیده باشه، فتوا میدن به عدم جواز کشف یا لزوم ستر در برابر این سبی. حالا اون کسی که به حد ثوران شهوت میرسه را ما اسمشو بذاریم مراهق، یا نه حتی ممکنه یه سبیی ممیزم باشه دون المراهقم باشه، اما مثلا این تحریک در او ایجاد بشه ولو به حد احتلام نرسه. در اینجا می فرماید که لا یجوز. اما اگر ترتب فعلی نباشه، یعنی ثوران شهوت را در آینده ایجاد بکنه، به تعبیر دیگر این عدم تستر شأنیت تحریک را فراهم بکنه، یعنی معالا او را به سمت ثوران شهوت بکشانه، بالفعل موجب ثوران شهوت نمیشه اما در آینده معالا به اونجا خواهد کشید. اینجا میفرماید علل احوت به اصطلاح جایز نیست.
ترتب شهری رو میشه اینطور معنا کنیم که یعنی ترتب فعلی یعنی حتما سواران شهوت باشه، ترتب شهنی یعنی ریبه باشه، شهنی مزنه این باشه، نه که آینده و بلفعلش رو نگیم، بگیم بلفعل و در برابر
نه ظاهرش اینه
در برابر شهنیه.
نه نه یعنی خود ریبه نه نه ریبه خودش موضوع یه سری احکام هست، حتی در مورد بالغان خود ریبه غیر از اونجاییست که تلزز ریبه را ما بحث در موردش مفصل قبلا کردیم، مثلا ریبه چیه؟ آقایون معنا میکنن خوف الافتتان فی الحرام، خوف وقوع در حرام، توجه دارید؟ این که او در حرام بیفته، افتادن در حرام غیر از ثوران شهوته، چون ممکنه نه چون ممکنه در یک کسی ثوران و شهوه بشه اما در حرام هم نیفته.
حرام همونه.
نه نه نه
ترتب فعلی لذته.
آره.
مگه نمیگن التزاز در برابر ریبه؟ باید با هم بخوره دیگه، التزاز با همون نظر
نه
مسئله ریبه که این فعل محقق نشده.
نه وقوع الحرام اجازه بدید، وقوع الحرام این منظور غیر از التزازه، التزاز فی نفس خودش موضوع برای حرمته، این که لذت ببره مع تلذذ شما دیدید تو همه این نگاه ها، تازه در مورد عرض به حضور شما سب نگاه مثلا به سبیه ممیز یا سبیه ممیز مسئله تلذذ فی نفس موضوع برای حرمت هست، اونجا این که ریبه هست، ریبه یعنی نگاهی که خوف وقوع در حرام برش هست، این غیر از مسئله لذته، دقت فرمودید؟ پس لذت یه چیزه، این که یه نگاهی باشد که موجب ارتکاب حرام از او بشه، یعنی یه حرامی غیر از این
نیست در ریبه.
نه 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 حالا ما ریبه رو مفصل بحث
کردیم، ترتب فعلی شهری رو قبول دارم اینه دوتا به معنی همون ارتزاز
و با ریبه هم فرق داره.
بله فرق داره،
نه 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 منظور آقایون نه نه منظور آقایون این نیست، اینا بیشتر به همون استعداد سبران شب، نه استعداد تحریک شهوت، نه اینکه این موجب بشه اون در حرام بیفته. دقت فرمودی؟ ببینید از حضور شما، خب حالا اینجا اساساً باید ببینیم این تفصیل درسته. خب ادله ای که به اصطلاح ما ذکر کردیم، ملاحظه فرمودید اون آیه بود، بله دیگه، یکی آیه بود عرض به حضور شما، آیه استیزان، دو تا روایت بود و عرض به حضور شما سیره. حالا این آیه ظاهر این ادله این بود که تستر در برابر طفل غیر بالغ جایز، به اصطلاح عدم تستر جایز، یا به تعبیر دیگر لازم نیست، تستر در برابر طفل غیر بالغ لازم نیست. حالا این مسئله اسارت و شهوه و اون هم تفصیل بین ترتب فعلی و ترتب شأنی یا غیر این فرض به چه دلیله، از کجا ناشی شده؟ ببینید اینجا، خب در مورد اون جایی که بالفعل اثارت و شهوه داشته باشد و موجب تحریک بشه ولو غیر بالغ، بعید نیست چنانچه بعضی گفتند که بالاخره ما یقین داریم شارع مقدس لا یرضا به بعض الامور مطلقا، بعضی چیزها رو شارع اصلا نمیپسنده از ناحیه بالغ باشه یا غیر بالغ، مثل شرب خمر. شرب خمر رو شارع ما میدونیم مورد پسندش نیست که حتی غیر بالغ انجام بده، این قبحش بر همگان به نحوی که شامل غیر بالغ هم بشه امر روشن. یا مثلا لواط، خب لواط به عنوان یه عمل حرام در مورد مکلفین ثابت، اما این یه امریست که ما میدونیم شارع نسبت به غیر بالغین هم راضی نیست این کار انجام بشه، و به هر طریقی بالاخره راه ها و طرق به اصطلاح وقوع چنین حرام هایی را میخواد سد بکنه. زنا همینطور مثلا، اینا از اون اموری است که ما یقین داریم. حالا در این بین مسئله عدم تستر زن در برابر طفل به نحوی که او گرفتار شهوت بشه، تحریک بشه و به هر حال این هیجانات در او ایجاد بشه، خود این حصول و شهوت، ایجاد و شهوت، این چیزیست که ما میدونیم با مزاج شارع سازگار نیست. شارع نمیپسنده که حالا ولو یک طفل غیر بالغ درگیر این امور بشه، زمینه های این در او فراهم بشه، و طبیعتا اگر این شهوات در او تحریک بشه ممکنه بعد البلوغ او رو به مسائلی اشد از این بکشانه. لذا
به بچه بگم حرام باشه دیگه.
لذا برای اینکه اون گرفتاری برای او پیش نیاد، خب راهشو باید سد بکنن. راهش هم این است که عرض به حضور شما، زن در برابر چنین اطفالی که منجر به تحریک شهوت در اونها میشه، خودش را بپوشانه. یعنی این هدف با تستر حاصل میشه. بله؟
خود زن که کار حرام انجام میده، بچه کار حرام انجام میده که اونا که تکلیف نداره.
بله.
نهایتش اینه که وظیفه والدینش که از نظر اون جلوگیری کنه. حالا اینکه این باید تستر بکنه تنها از باب یا آنیه بر اسم یا نهایت.
لذا ببینید،
بگن نه، به اون زن که تکلیفی نیست، مثل زنی که اصلا وضعش بیرونه و یه مردی با شهوت.
دقیقاً.
زن چه تکلیفی داره؟
دقیقاً. دقیقاً اتفاقا همین رو من می‌خواستم عرض بکنم که اگر این ملاک مد نظر باشه، خب حتی عدم لزوم سطر در وجه هم میتوانه همچین چیزی رو ایجاد بکنه.
فردین تسطر واجب نیست؟
یعنی مثلا بگیم اونجا مردی که با شهوت نگاه میکند و عدم تسطر موجب تحریک میشه و التزاز ایجاد میکنه، این پس باید زن هم خودشو بپوشانه در برابر اون، چون این مقدمه کار حرام اوست. اگر قرار باشه با این استدلال بخواییم عدم جواز رو ثابت کنیم، در خیلی از موارد هم
اونجا ملتزم بشه امام. گفتم
نه،
اون بحث نظر زن به مرد، ایشون فرمود لوحل زنگه اون زنها بدونن به تعمد، این که رجال تعمد دارن در نظر، یعنی مردا اگر بدونن که زنها با تعمد نگاه میکنن باید بپوشونن. ممکنه اینجا رو هم بگم ایشون ملتزم بشه آنه برنس اونجا هم صادق.
نه ببینید، یه وقت میگه یک مورد خاصه که در معرض قرار گرفته و میداند دارد تعمدن نگاه میکنه، خب اونجا مثلا ممکنه بگن بکنه. ولی علم، ولی کسی علم داره، میدانه تو خیابون میره مثلا این اتفاق میفته، آیا باید خودش رو بپوشانه؟ ما میخواییم اینو عرض بکنیم، واقعش از نظر دلیل، دلیل محکمی بر لزوم تستر در برابر سبی ممیز ولو موجب تحریک شهوت در او بشه نداریم. اما با توجه به این نکاتی که گفته شد که بالاخره مزاق شارع اینه، راه‌هایی که برای دیگران میتونه موجب وقوع چنین مسائلی بشه و طفل را در آینده گرفتار این بیماری به اصطلاح تحریک شهوت و التزاز بکنه، این رو به هر حال اهوت آن است که جلوش گرفته بشه.
این زن چه وضعی نسبت به اون؟
چون فتوای تقریبا مشهورم همینه، ما در اینجایی که امام می‌فرماید اقوا در ترتب فعلی آن است که تا مادامی که به حد اسارت و شهوه نرسیده تستر واجب نیست، اما اگر به این مبلغ، به این حد رسید، اقوا این است که خودش را بپوشانه. ما در اینجا به نظرمون باید بگیم اهوت، در اینجایی که امام فرموده اقوا آن است که به اصطلاح در ترتب فعلی تستر لازمه. در اون فرضی که امام فرموده و علل اهوت فی غیره، به نظر ما جای این احتیاط نیست. یعنی این که ما بگیم عدم تستر زن در برابر طفل غیر طفل ممیز که موجب تحریک فعلی او هم نمیشه و شهوت را در او بالفعل تحریک نمی کنه، اما ممکنه در ذهن این آثاری بگذاره، خاطراتی در ذهن او ایجاد بکنه که آینده منتهی بشه به مثلا چیزهایی و کارهایی که مثلا درست نیست، و یا مثلا این عادت بکنه. خب این واقعش اینه که دلیل قابل قبولی نیست. بله احتیاط فی کل حال حسنون، احوت استحبابی عیبی نداره برای همین منظور، اما اینکه احتیاط وجوبی بخوایم بکنیم در همه اطفال که ترتب فعلی ایجاد نمیکنه، اما این شأنیت رو فراهم میکنه که بعداً منتهی به اون بشه. بالاخره این نه تنها در مورد پوشش نسبت به عرض به حضور شما مواضع زینت، بلکه حتی در مورد وجه هم این ممکنه ایجاد بکنه. اگه مسئله عادت، خب این وجه زنان هم ممکنه عادت کنه نگاه کنه، پس وجه هم باید بپوشانه. عرض به حضور شما واقعش اینه که در مثل به اصطلاح ترتب شأنی در مواردی که استعداد تحریک شهوت رو فراهم میکنه، زمینه تحریک شهوت رو فراهم میکنه، به نظر نمیاد ما بتوانیم حکم به جواب به اصطلاح وجوب تستر بدیم ولو احتیاطاً. لذا به نظر ما این فرمایش امام در اینجا محل اشکاله، لذا بهتر اینه که بگیم ببینید مسئله 26 این بود: یجوز للمرأه ان نظر الی السبی الممیز ما لم یبلغ، نگاه به بچه ممیز تا مادامی که بالغ نشده جایزه. این که هیچ، این راجع به نظر زن. ولا یجب علیها التستر عن ولم یبلغ مبلغا یترتب علی النظر منه او الیه ثوران الشهوه. اینم تا اینجا مشکلی نیست. علی الاهوت فی الترتب فعلی، ما اینجا میگیم به جای اقوا باید بگیم اهوت، در اون جایی که ترتب فعلی هست. و اینکه ایشون فرموده و علی الاهوت فی غیره، به نظر ما لا وجه لل احتیاط الوجوبی فی غیره، در جایی که استعداد تحریک و اسارت و شهوه رو فراهم میکنه، به نظر ما جایی برای احتیاط وجوبی نیست. بله و علی الاهوت الاولا یا اهوت استحبابی فی غیره این اشکالی نداره. این هم عرض بود شما راجع به مسئله 26. حالا اینجا البته مثل مرحوم آقای خوی و اینها، حالا غیر از اون نکته‌ای که حالا گفته شد که نوعا هم همین رو به اصطلاح بهش استناد کردن برای عدم جواز کشف در برابر سبیه ممیز اگر منجر به اسارت و شهوه بشه، یه چیز دیگه هم ایشون اینجا اضافه بر این ذکر کرده. دقت بکنید، ایشون میگه که مقتضای آیه اب الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء این است که از مطلق ممیز با باید تستر حاصل بشه، یعنی زن خودش را در برابر ممیز چه اسارتش موجب اسارت و شهوه بشه چه نشه، یعنی چه نظر او با شهوت باشه چه نباشه، خودشو باید بپوشونه. چون لم یظهر علی عورات النساء فقط غیر ممیز رو خارج میکنه و استثناء میکنه. خب بعد میگه صحیحه بزنطی یا دو صحیحه بزنطی، بالاخره در مقابل اطلاق این آیه موجب شد که ما یه مواردی رو خارج بکنیم. مفاد صحیحه بزنطی صرفا درباره نگاه بدون شهوته، جایی که میگه لا تقتل مرء شعرها یا رأسها در برابر سبیه عرض به حضور شما غیر بالغ، اونجا بحث شهوت اصلا مطرح نیست، میگه موهاشم نپوشونه در حالی که دیگری داره نظر عادی میکنه. حالا بعد اینم بر این اساسیشون میگوید که بالاخره وقتی میگه نگاه میشه کرد یا نه، امام به حسب حال طبیعی جواب دادن، نه اینکه حالا مثلا یک کسی با یک قصد سوی در حال نگاه کردن باشه. بعد میگه خب پس از اطلاق آیه ابداع زینت و استثنائش اون چه که خارج میشود نظر من دون شهوتنه، سطر در برابر نظر بدون شهوت استثناء میشه، اما نظر مع الشهوه تحت عموم من باقی میمونه، لذا سطر در برابر این نظر کماکان واجبه. وجهی که مرحوم آقای خویی اینجا ذکر کردن برای این تقیید، برای حدی که مرحوم سید در عروه ذکر کرده اینه، این در کتاب النکاح عرض به حضور شما جلد 32 در اون موسوعه آقای خویی صفحه 71. خب طبیعتاً با توجه به توضیحاتی که ما دادیم عرض به حضور شما این استدلال قابل قبول نیست، چون اصل وجوب تستر عن مطلق الممیز به اصطلاح زیر سؤال تستر از بالغ لازمه نه از غیر بالغ. بله آیه رو ما داریم میگیم و این که
تحویل صاحب جواهرش رو گرفتید چون برانه لمیت لوم،
بله
یعنی دلیلیشون عدم اقتضا و عدم مانع هست،
نه
دلیل
برای حرمت داریم
در اینجا در خصوص نظر مع شهوتن و اینکه اسارت و شهوه باشه یا نباشه، بله به این معنا که میگه ما عموم یا ادله عامه یا عموم ادله اقتضای من میکنه، اونی هم که از این دلیل و از این عام خارج شده یا از این اطلاق خارج شده نظر مع شهوته، نظر من غیر شهوته نه، بنابراین اون نظر مع شهوت تحت عموم من باقی میمونه.
عدم اقتضای الحرمه اینجا آقای قول
عدم ندیگه اقتضای الحرمه
نه اینجا اقتضا، یعنی عدم اقتضاء للجواز و اقتضاء للحرمه، اینجوری میتونیم بگیم. ولی خب با توجه به اون مطالبی که ما گفتیم اشکال این سخن هم
باز دین از زینت نمونده بحث تستر، بعد این که میگن نظر شهوت آمیز ازش باقی میمونه، نظر اصلا اون آیه در مقام بیان نحوه نظر نیست که بگیم این ازش خارج میشه اون باقی میمونه،
اینا از همون طریقی که گفتم ایشون در واقع میخواد بگه در برابر نظر مع شهوت تستر زن واجب، بله ایشون میخواد بگه این دوتا با هم ملازمه داره،
بله.
میگه مسئله تستر در برابر نظر مع شهوته، اونجاست که لازمه.
آیه در برابر بحث نظر عادی رو داره مطرح میکنه. اگه ناظر به نظر مع شهوته بود نباید استثناء کنه الا
نه بعد از برخوردش با صحیحه بزنطی.
استثنایی که آیه میکنه
نه اون مطلق میگه، میگه ظاهرش اینه مطلق میگه هم مع شهوتن.
اگه مطلق بگی که اشتباه میشه.
چرا؟
نظر مع شهوتن به اون مواردی که استثناء شده حرامه، پس آیه اصلا در مقام نظر عادیه نه نظر مع شهوتن.
نه مطلق داره میگه. چه شهر؟
مطلق نمیتونه بگه. چرا میگه؟ استثناء میکنه.
نه لا یبدی نه
لبولتن نه لحواتن نه لحواتن نه اینا. خب اینایی که میگه اینا نظر مع شهوتن حرامه، نظر بدون شهوت جایزه، نظر مع شهوتن حرامه. پس معلوم میشه آیه اصلا در مقام نظر مع شهوتن نیست، وگرنه استثناء نمیکرد اینا رو.
نه مطلقه، چه اشکال داره بگیم مطلقه؟
مطلقه اینا رو استثناء کنه.
چرا؟
اگه معناش میشه که پس نظر مع شهوتن هم نسبت به محارم جایزه.
نه نه اون استثناء اون که قیاسات و معهاست که نظر مع شهوتن جایزه.
قرینه میشه که آیه اصلا مطلق نیست، آیه قدر عادی رو میگه،
قدر متیقن از نظر. ببینید ما در اونجا هم این بحث رو داشتیم که در مورد به اصطلاح این که رجل نظر به سویه بکند ازا لم یکن فیه تلززون، همونجا هم گفتیم دلیلش اون قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو فروجه همه. خب عمده چیزی که اینجا وجود داره اینه که این که میگه امر به قضه بسر میکنه، آقای خویی اونجا میگن این امر به قضه بسر که در این آیه آمده، بعد الذین هم لفروجه هم حافظون که دنبالش هست، اینا در واقع میخواد بگه مرد هیچ گونه استمتاع جنسی نباید داشته باشه و این مطلق هم هست، همه رو در بر میگیره. بنابراین هر گونه استمتاع از ناحیه مرد نسبت به زن ممنوعه الا مثلا در یه موارد خاص. اینو وقت این در مورد نظر به سویه هم اونجا ایشون دلیلش اینه، میگه مرد نمیتونه به سویه نگاه کنه مع تلزز به این دلیل. نظیر اون رو با یه بیان دیگه اینجا دارن میگن، ولی این اشکال داره. این که حالا ما ده ببخشید یه درس داریم و خب آقای مکاری، حالا من این اشکال شما رو میبینم، ولی فردا باز امکان فراهم میکنیم که اگر سؤالی دارید بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.